أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از خدمتگزاران و منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض کردیم که دوره امامت حضرت دو دوران هست دیگه. یک دوران، دوران غیبت هست که در دوران غیبت به هر برس کردن به هر معنایی که غیبت رو معنا کنید، دورانی است که حضرت امامت می فرمان واقعا بر عالم و عالم عرض رو هدایت میکنن و عالم انسانی رو سمت عصر ظهور پیش میبرن. چون این مراحل عالم باید طی بشه، عالم باید به عصر ظهور برسه، بعد رجعت هست، بعد عصر قیامتی که اتفاقاتی است که باید بیفته. در هر مرحله عالم یه بلوغی پیدا میکنه دیگه، به بلوغ میرسه، میشود ظهور، بلوغ بعدی، بعد میشود قیامت. حضرت امامت میکنن برای اینکه عالم عرض رو و عالم ما انسان‌ها رو به سمت ظهور و قیامت پیش ببرن. تکالیفی که از ما خواسته شده تو این دوران، ملاحظه فرمودید، گاهی توصیه کردن به این که هوای همدیگر رو داشته باشید. تو این زمینه روایات زیاد داریم، قوی شما ضعیفتون رو کمک بکنه و رسیدگی کنید به همدیگه. و حتی گاهی یک دستوراتی دادن که انسان احساس میکنه که روابط مؤمنین باید در عصر غیبت، در عصری که حضرت تدبیر میکنن ما رو، به یه نقطه‌ای برسه که مؤمنین به حدی به هم نزدیک بشن و تعاطف و محبت داشته باشن که جمع المال بشن. این نمونه شه. حالا از این دستورات زیاد داریم، روایت هم متعدد هست. خاطر مبارکتون هست، این چند جا آمده، چندین بار این با اشکال مختلف تکرار شده که وقتی به ائمه عرض میکردن که آه مثلا شما چرا قیام نمی کنید، به امام صادق عرض کرده آه شما چرا اقدام نمی کنید، همه چی برای شما مهیاست. دوران تبدیل قدرت بود از بنی امیه به بنی عباس، حضرت فرمودند که شما یا اینجوری شدید که اگر احتیاج به مالی داشته باشید و در اختیارتون نباشه بتونید برید درب خانه رفیقتون، برادر مؤمنتون در بزنید و از مثلا همسرش همیان سر به مهرش رو بگیرید، مهرش رو بشکنید و به اندازه نیازتون سکه و طلا بردارید بهش برگردونید. اینجوری شدید با هم؟ به حضرت عرض کرد نه. حضرت فرمود پس بنابراین ببینید هنوز شما نسبت به اموالتون بخل می‌ورزید، که انه مؤمنین باید به یه نقطه‌ای برسن که اموالشون همه مال امامشون باشه و نگاه کنن ببینن امامشون کجا فرموده خرج کنید. امکاناتشون اینجوری باشه، امکاناتشون امکانات خودشون نبینن، چون انسان وقتی امکاناتشون متعلق به خودش ببینه دیگه نمیتونه برای خدا خرج کنه. در حدیث عنوان بصری خاطر مبارکتون هست که به امام صادق عرض کرد آبیام از شما علم یاد بگیرم، حضرتمون برو اول شرطش رو تحصیل کن، وطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، برو لااقل طالب بندگی باش، بیا ما هستیم، علم برای بندگان خداست، علم برای شیطنت نیست، اون اسراری که پیش ما گذاشته خدای متعال امانته، ما اینا رو به بندگان خدا میدیم میخوان تو عالم بندگی کنن، ولی بخواد شیطنت کنید خب خیلی حرف سر و صدا هست، برید از همون قیل و قال ها مشغول باشید، علم میخوای برو رموز بندگی یاد بگی، طالب بندگی باش، وطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، شاید معناش این اگه طلب برای رسیدن به حقیقت بندگی در شما شکل گرفت ما هستیم. به حضرت از که را بندگی که من باید طالبش باشم یعنی چی طلب بندگی؟ حضرت موندن اولین شرط در مقام بندگی اینه که خودتون مالک هیچی نبینی، لأن العبیده لا یکون لهم ملک، عبد که مالک چیزی نیست، خودش هم مالکه، مملوکه، چطور مالک چیزی میتونه بشه؟ عبیده بندگان خدا اینجوری هم نه فقط خودشونو مالک چیزی نمیبینن، خودشون رو هم مالک خودشون نمیبینن، خودشونو ملک دیگری میبینن تا چه رسد تعلقاتشون. یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله تعالی به، مال و مال خدا میبینن، هر کجا هم خدا دستور داده این بار و زمین میگذارن. بعد حضرت فرمودن اگر اینجوری شدید انفاق در راه خدا براتون آسون میشه، که انه حضرت میخوان بگن شما باید به یه نقطه‌ای برسید که امکاناتتون رو ملک خودتون نبینید و ملک امامتون ببینید، همه رو در راه امامتون خرج کنید، ببینید کجا حضرت راضی هست. لذا اگر یه مؤمنی گرفتار بود شما حق بهش بدید که بیاد دست کنه از اموال شما برداره، البته اون مؤمن هم این مال و مال امامش میبینه، دو طرف هست دیگه، زیاده روی نمی کنه که، به اندازه ضرورتش برمیداره. ولی اگر انسان احساس کرد مالش مال خودشه خب پس چجور امام چه کارن اگه این ملک توه؟ ند میفهمید این که در روایات داره خدا ارز ملک امامه، واقعا همینطوره، همه عالم ملک امامه، ما هم نباید در ارز امام خودمون در مقابل برای خودمون احساس مالکیت کنیم، به الا چجور ملک امام هست؟ ما باید این امکانات رو به یه نقطهی برسیم که احساس کنیم نه ملک امام هست، حالا فعلا در اختیار ما قرار دادن، ما امانت داریم، همه این تملک هایی که ما داریم امانت داریه دیگه. لأن العبید لا یرون لکم لهم ملک یرون المال مال الله یزعون و یسمرهم الله تعالی به. بعد فهمود اگر اینجوری شدید هان له الانفاق فی ما خوله الله تبارک و تعالی، اگر کسی به این نقطه رسید انفاق در اون چه خدا به رسم امانت پیشش گذاشته آسون میشه، امانت داره دیگه، امانتدار تمام دقتش اینه بار امانت همون جایی که گفتن زمین بگذاره، خطا نکنه، برای خودش مالکیت قائل نیست، حساب کتابی قائل نیست، دقت میکنه مال همون جایی که خواستن خرج کنه، که انده اون ما باید آرام آرام در دوره غیبت این اتفاقات درمون بیفته، به این بلوغ ها برسیم، امکاناتمون رو مهیا بکنیم برای حضرت. در اون روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از حج شیعیانشون از حج برمیگشتن، حضرت اومدن بیرون مدینه به استقبالشون، پذیرایی مفصلی ازشون کردن، بعد احوال پرسی کردن شما شیعیان ما چجوری هستید. اینطور خاطرم است، روایت الان اخیراً ندیدم، بیات تو ذهنم، حضرت فرمودن که اینجور هستید که همین مضمونی که عرض کردم، که اگر احتیاج داشته باشید، حق داشته باشید برید از همیان دوستتون بردارید و راضی باشه، یا نه باید برید اجازه بگیرید و نمیدونم شاید بده شاید نه. خب ما هنوز اینجوری نیستیم. حضرت گلای من شدن، نمودم بعد اینجوری بشید. در بعضی روایت هم یادم از حضرت فرمودن که هنوز اون دوران مزامله نرسیده که با هم رفاقت واقعی برقرار بشه. وقتی زمیل نسبت به هم دیگه شدید اینجوری میشه واقعا شیعیان با هم دیگه همچین نسبتی پیدا میکنن. البته این نسبت در ذیل امامشون پیدا میشه. و در بحث ظهور بگیم، یکی از اتفاقاتی که در دوران ظهور میفته همینه که مؤمنین ذیل ظهور امام علیه السلام با هم دیگه الفت و انس خاصی پیدا میکنن. چون میدونید در روایات ملاحظه کردید مؤمنین و دوستان ائمه علیهم السلام یک ارتباطات بسیار وثیق و محکمی دارن در باطن، که این ارتباطات از ارتباطات عرض کنم برادر و خواهری که از یه پدر و مادر متولد میشن شدید تره. به حضرت عرض کرد آگاهی غروب های جمعه من قصه‌دار میشم، هرچی هم دنبال میکنم میبینم که مثلا اینجور خاطرم هست، هیچ علتی پیدا نمیکنم. حضرت فرمودن خب وقتی امام ممکنه یه موقعی حالا مثلا اعمال شما رو میبینه قصه‌دار میشن، این هم حالت در شما هم پیدا میشه. در یه روایت دیگه عرض کرد آقا من گاهی قصه‌دار میشم، میگردم هرچی پیدا نمیکنم علتشو. حضرت فرمودن برادر مؤمنت یه جایی قصه‌داره، حالتش به شما منتقل میشه. بعد همونجا فرمودن که المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. مؤمن اگر مؤمن باشه با برادر مؤمن خودش برادر پدر و مادری هم، ابوه نور و امه الرحمه، از یه وادی هستن، از وادی نور و رحمت الهی هستن هر دو، از اونجا نشأت میگیرن، به یه سرچشمه بر میگردن. این ارتباط موجب میشه که حالاتشون به هم متصله، یکی قصه دار میشه دیگری هم قصه دار میشه. ارتباط وثیقی بین مؤمنین هست، یک رشته ای از نور الهی و رحمت الهی در وجود هر دوتا هست، با هم یک پیوندهای مستحکمی دارن. این پیوندها بر محور امام هست دیگه، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن پیوندش به روح الهی که همون وجود مقدس امام هست، از پیوند شعاع خورشید به شعاع به خود خورشید محکم تره. همه ما اشعه یک خورشیدیم، یک ارتباط وثیق و حقیقی بر محور اماممون داریم. این ارتباطات باید احیا بشه، تعلق به امام، محبت امام، فداکاری در راه امام تبدیل بشه به ایثار و فداکاری و محبت در راه یکدیگر. این در عصر ظهور اتفاق خواهد افتاد و بخش عمده از عبادات هم همینه که در روایات آمده و احیانا مورد غفلت هم هست و یک کمی ازش غفلت شده، این دست معارف کمتر بهش پرداخته شده. البته شاید هم بعضیش دورانش نیست. معلب نخونیس به امام صادق عرض کرد مؤمن حق برادر مؤمن بر مؤمن چی؟ حضرت گفتن بگم نمیتونی عمل کنی، سخته. اصرار کرد، حضرت بعضیشو فهمودن، همون بعضیش واقعا انجام نداده نیست. این یه ریشه هایی میخواد دیگه، این نوع مواسات، این جور ارتباط و محبت، این جور امانت داری. المؤمن اخو المؤمن لا یخونه فلان، که امانت دار بشه نسبت به برادرش، اینکه ایثار کنه، فداکاری کنه. این های مقداری ریشه هایی میخواد دیگه. ریشه های اصلیش همون تعاطف و محبت و تراحمی است که ریشش در المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، مؤمن با مؤمن برادر پدر و مادریه. منتها تو عصر غیبت همینطوری که اتصال به امام با یک حجاب‌های روبروس، با یک موانعی روبروس و عمومی نیست، دشواره. حجابن، امام در حجابن دیگه، واللیل اذا یغشا، جریان دشمن و سقیفه یه حجابی ایجاد کرده در ارتباط ما با امام. این در ارتباط بین مؤمنین هم موثره، یعنی جریان از کنم ولایت شیطان و اولیای شیطان که یه خیمه انداخته حتی بر زندگی مؤمنین، دو دوران کرده، یه دوره زندگی مؤمنین به تعبیرات دوره هدنه است، دوره پنهانکاری و تقیه است. اون حجاب موجب شده روابط مؤمنین هم به اون فعلیت نرسه. اصل ظهوری اصلی است که اون روابط بر محور امام به فعلیت میرسه، همه با هم دیگه اون معاخات و محبت و مواسات و تراحم و تعاطفشون، رحمت و عاطفه‌شون به فعلیت میرسه نسبت به هم دیگه، شفقت و محبتشون به فعلیت میرسه. واقعا قصه مؤمن برای همشون میشه قصه، واقعا تلاش میکنن برای هم، فداکاری میکنن. در این بخش عمده ای از عباداته که انسان در محبت خدای متعال نسبت به مؤمنین محبت داشته باشه، در محبت امامش نسبت به مؤمنین تعاطف و تراحم و محبت متقابل پیدا کنن مؤمنین، و همین بخشی از عباداته. البته عرض کردم یه بنیانهایی میخواد که این بنیانها باید به تدریج ایجاد بشه تا اون موقعی که حقیقتا حجاب ها و موانع میره کنار و ظهور پیدا میکنه در عالم ولایت امام و ما بی پرده تو دوران نور و ظهور اماممون زندگی میکنیم، تو اون دوران حیات طیبه، یکی از اموری که احیا میشه بر محور امام همین روابطه. هرچه اتصال به امام قوی تر بشه، اتصال مؤمنین با هم هم قوی تر میشه. این فرع اوست، روابط مؤمنین از فروع رابطشون با امام رابطی مستقلی نیست. چطور شما مثلا در یک خانواده، واقعا یه بزرگ خانواده، پدر رشته ارتباط برادری و خواهری است دیگه، اتصال مادر رحم از طریق پدر و مادر واقع میشه، لذا اصل در صله رحم هم پدر و مادر هم دیگه، بقیه ارحام، ارحام نسبی، اتصالشون از طریق پدر و مادر، ما از طریق این رشته به هم متصل میشیم. نخ تسبیحی که فرزندان یک پدر و مادر رو به هم مرتبط میکنه، اون رشته اتصال به خود پدر و مادره. مؤمنین هم نسبت به هم دیگه باید یه رابطه جمعی، رابطه‌ای که ریشش در محبت و تعاطف و ایناست و خدای متعال ریشه این رو برقرار کرده. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، همه مؤمنین با هم دیگه چنین پیوندی دارن. اما این پیوند همینطوری که ارتباط با امام در حجابه، ارتباط بین مؤمنین هم در حجاب تو اصل غیبت. لذا حضرت فرمود وقتی اصل ظهور میشه، میشه اصل مزامله، وقت جمع المال میشید دیگه. ریشه این جمع المالی هم اینه. ببینید اگر من مال خودم رو در اختیار برادرم قرار بدم بدون اینکه رشته حضرت حق و امام در بین باشه، هیچ قیمتی نداره. اصل انفاق و فداکاری ایثار، ایثار در راه خدا و حجت خداست. آمنوا بالله و رسوله و جعلک و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. آدم باید ایمان به خدا و رسول بیاره، امکاناتی که خدای متعال از دیگران گرفته، امانت داده دست ما، اینا رو انفاق کنه. انفاق یعنی در راه دین خدا، در راه رسول خدا خرج کردن. اگرم به برادر مؤمنت میدی، برای اینکه کمک کنی به رسول خدا، بیاری مالتو کنار حضرت، در طرح هدف، در طرح حضرت خرج کنه، این میشه انفاق. بلا شکم سیر کردن اون انفاقی که خدا میفرماد، نمیگم کار بدی ها، آثار وضعی هم داره. اگر کسی گرسنه‌ای رو سیر بکنه، شاید اگه برای خدای متعال هم نباشه، آثار وضعی داشته باشه، خدای متعال دفع بلا ازش بکنه. دست یک ضعیفی رو بگیره، آثار وضعی داره. ولی اونی که رشته ایمان رو محکم میکنه و آدم رو مؤمن میکنه و به مقصد میرسونه، اون انفاق فی سبیل الله، ریشش تو چیه؟ ایمان به الله و رسول. خدای متعال بین مؤمنی یه رشته ای قرار داده. این رشته های محبت در دوره غیبت هم هست، ولی در حجابه. حضرت فرمود هنوز دوره مزامله و اون رفاقت شما نرسته، اون دوره که برسه جمع المال میشید انشاءالله. یعنی همه مال رشتش هم اینه که اصل ریشش هم اینه، اصل مال مال امامه، واقعا مؤمن خودش رو مالک نمیبینه در مقابل امامش، و مالک هم نیست واقعا. ما در مقابل اماممون ملکی نداریم، همه عالم ملک خداست. خدا امتحان امانتدار، خدا امامه، همه رو امانت به او سپرده، اوست که این امکاناتو صحیح خرج میکنه، به خدا برمیگردونه. ما اگر به نقطه‌ای رسیدیم که واقعا مؤمن شدیم، هیچ علو و برتری جویی درمون نبود، وقت اسراف و فساد هم از ما برداشته میشه، اون وقت امکانات رو درست خرج میکنیم. امکانات رو خدا میتونه برای هدفی آفریده، دست امین خودش که امین الله داده. حالا ما هم یه امکاناتی به دستمون میرسه، اگر امانتدار و امین شدیم این امکانات رو درست خرج میکنیم، بلا اگر یه علو و استکباری در ما بود این امکانات رو فاسدش میکنیم، ضایع میکنیم، خراب میشه دیگه. کان عالی من المستفین، فرعون اینجوری بود، علو داشت اسراف میکرد دیگه، امکاناتی که برای هدفی بود نابود میکرد، ضایع میکرد. حالا این امکاناتی هم که دست آدم ها قرار میگیره متفاوته. یه کسی میبینی مثلا بهش پول میدن، یه کسی آبرو میدن، یه کسی نه، یه انسانهایی در ارتباط با او قرار میگیرن، بعد برای اینا فداکاری کنه، اینا رو تربیت کنه، بعد میبینی اینا رو هم خرج خودش میکنه. فرعون اینجوری بود، امکاناتی که خدا متعال بهش داده بود، یه قوم بزرگ بود، همه رو نابود کرد. من المصرفین، این جمعیت برای اینن که تو برده خودتون کنی، این بندگان رو خدا خلق کرده که برای تو احرام بسازن. مصرف یعنی نابود میکنه اینا رو، عواطفشون رو به جای اینکه خرج خدای متعال کنه، خرج توسعه قدرت خودش میکنه. الان هم مستکبرین عالم همینطورن. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن اگه خدای متعال یه مؤمن دیگه رو بهش سپرد، خودش رو خرج او میکنه که او رشد کنه، نه اون رو خرج خودش میکنه، ایثار میکنه. مثل امامشون دیگه، امام ما اینجوریه دیگه، امام ما الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. امیرالمؤمنین و ائمه‌ای که خدای متعال ما رو به اونها سپرده، کسانی هستن که دائما در حال اقامه صلاتن، متصل به خدا هستن، مرتبطن، از دست خدا میگیرن، اونی که از دست خدا میگیرن به بندگان میرسانن سهم هر، البته امینن دیگه، و هر کسی به اندازه شایستهش. یعتون از زکات و هم را که اون، دائما وقتی هم زکات میدن از حال رکوع بیرون نمیان. خیلی مهمه، موقع کسی حواسش از خدا پرت میشه دیگه این انفاق به درد نمیخوره، در این انفاق علو، طلبکاری، استکبار اینا میاد. یه دن که تو انفاقشون، فداکاریشون هم هیچ طلبکاری ندارن، خودشونو بدهکار میدونن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یه دستن دیگه که یعطون ما آتوا مخبتین، اینجوریان و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. همه فداکاری ها رو که میکنن نگرانی خوف خاصی هم در دلشون هست، انهم الی ربهم راجعون. میشه با این عمل به خدا رسید؟ نگرانن که عمل اونجوری که خدا میخواست واقع شد. چرا؟ الی ربهم راجعون. کسی که میخواد بارش رو ببند جمع کنه به سمت خدا بره، عملش باید عمل خاصی باشه. میتونه این انفاق منو به خدا برسونه؟ انفاق میکنه، سعی میکنه خودش هم مالک نبینه، سعی میکنه آبروی برادرمون، بازم ده بار خودش رو مذمت میکنه، تو تونستی کار برای خدا درست انجام بدی؟ جانش رو در راه خدا میده، خودش رو ملامت میکنه که جان دادن اونیست که زهیر رو حبیب داده، اونجوری باید فداکاری کرد. فداکاری در راه مامونی که سعید ابن عبدالله کرد، که چوبه های تیرو به تنش خرید، حضرت نماز خوندن، بعدم وقتی حضرت آمدن بالا سرش گفت اوفیتی ابن رسول الله. مخبتین اینجوری یعنی یعطون ما آتو و قلوبهم وجلتون، یه نگرانی داره، انهم الی ربهم راجعون. این راهی که تو داری میری با این عمل میشه رفت، بار ما رو بر میداره. علی ای حال غرضم اینه که یک روابط خاصی باید بین جامعه مؤمنین برقرار بشه، که این روابط یه ریشه هایی داره، ریشه هاشو خدا متعال قرار داده، مؤمنین رو به هم یه پیوند حقیقی بینشون برقرار کرده. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. ما رو با اماممون اتصال حقیقی داده. لذا در روایت دیدید فهمود که بالاخره شعاع ما به ما برمیگرده، شما شیعیان به ما برمیگردید. ممکنه سرتون زیر بندازید گاهی هم این طرف اون طرف، ولی برمیگردید. ان روح المؤمن این روابط خدای متعال قرار داده. این روابط باید به فعلیت برسه. این بذر باید بشه یک گیاه، بشه یک درخت تناور. در عصر ظهور این اتفاق میفته. وقتی حجاب ها میره کنار، اتصال با امام قوی میشه، اتصال مؤمنین بر محور امام هم اینم تقویت میشه. از حضرت همون دوران مزامل است. ولی در عصر غیبت از ما خواستن که مهیای این کار بشیم، تمرین کنیم، که زحمت بکشیم که نزدیک بشیم به اون امر. حالا روایت ملاحظه فرمودیم، تکالیف متعددی است، ولی مهمترین تکلیفی که در دوره غیبت برای ما قرار دادن همین تکلیفی است که معروف شده به انتظار. این مهمترین تکلیفی است که از ما میخواد که در این دوران شما منتظر باشید. حالا انتظار به یک معنا این است که انسان به اون هدف بزرگ الهی تعلق داشته باشه و سختی راه و دشواری ها و تأخیر ها و فاصله افتادن ها انسان رو از تعلق به اون هدف بزرگ باز نداره. شیطان تمام کارش همینه، این رشته رو قطع کنه دیگه. ما منتظر اون دورانی که عرض کنم به ما وعده دادن نباشیم. نه فقط باید منتظر باشیم، بلکه باید به یه نقطه‌ای برسیم واقعا هم وعده خدا رو هم قطعی بدونیم هم نزدیک. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اگه طول امدم پیش آمد قساوت قلب میاره، ما رو جدا میکنه، نمیتونیم بندگی کنیم. این رکن اصلی انتظاره که آدم اون هدف بزرگ رو هم بهش تعلق پیدا بکنه. اگه انسان تعلق به اون هدف نداشته باشه منتظر نیست. انتظاری نیست که من دنبال اهداف خودم باشم، خیال کنم امام میاد کار منو درست کنه. امام یه مأموریت بزرگ در عالم دارن، ما باید خودمونو به اماممون برسونیم. گرچه همیشه به ما متوجه، این خیلی واضحه، این طرفش محل بحث نیست که به ما توجه دارن، عنایت دارن، محبت دارن، ولی ما باید خودمونو برسونیم. انتظار یعنی بزرگ شدن، بزرگ شدن و تعلق به اهداف امام پیدا کردن و برای اون اهداف زندگی کردن. هم آدم بخواهد هم مطمئن باشه که این وعده خداست. گرچه عنایت دارید وعده خدای متعال یه شکل خاصی داره دیگه، وعده است ولی قطعا واقع میشه. در روایات دیدید فرمود که خدای متعال به جناب عمران وعده داد که یه فرزندی به شما میدیم که این پیغمبر میشه. به همسرشون گفتن، وقتی همسر وضع حمل کرد به خدای متعال عرضه میدار ولیس ذکر کل انسا رب اینی وضعتها انسا ولیس ذکر. من میخواستم، به من فرموده بود این پیغمبر میشه، این کجاش به نبوت که به ایشون نمیرسه که. حالا بعضی هم الاتو گفتم ولیس ذکر کل انسا، جواب خدای متعاله که این دختر یه دختر فوق‌العاده‌ایه، اونی که شما میخواستی با این فرق میکنه. چون در رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر و مادر حضرت مریم یه نظری کرد و فرزندم رو وقف مسجد میکنم، ولی به تعبیر وقف معبد میکنم. وقتی دختر شد، خب رسم نبود که دخترها از خادم معابد باشن. خدایم سامتماد ولیس از ذکر و کل انسا، اونی که تو میخواستی با این فرق میکنه، توی خادم مسجد میخواستی. حالا بعضی اینجوری گفتن، علایال در این روایت این هست، شاید این روایت دیگه. حضرت فرمودن که وقتی با همسرش در میان گذاشت، شاید هم نباید در میان میگذاشت، تلقیش این بود که حالا همین فرزند میشود پیغمبر. دید نه، این فرزند دختره، حضرت فهمود که خدای متعال وعدش درست بود، واقعا هم فرزندی به جناب عمران و همسرشون داد که حضرت عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزم. منتها یه پیچی وعده‌های خدا یک شکل خاصی داره. خب نمیشد به این مادر ظرف حضرت عیسی نبود که، یه واسطه باید میخورد، بعد مریم صدیقه به دنیا بیاد تو دامنه او حضرت عیسی. التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، تو اون دامنه قابل نباشد حضرت عیسی به دنیا نمیان که. فنفخنا فيها من روحنا، فرمود وعده خدا درست بود، اما وعده خدا این شکلیه. ببینید رضا گفتن اگر ما یه چیزی گفتیم که مثلا خدا به شما اینو میده به نسل بعدیتون داد، اما حرف ماست، ما همینو میخواستیم بگیم، ما نمیخواستیم بگیم که مستقیم بود. وعده های خدا یه شکل خاصی داره. ملاحظه کردید باز حضرت فرمود گوا کی فرمود آ وعده های خدا شکلش خاصه، بی خودی وقت معین نکنه. وعده های خدا یه شکل خاصی، یه قرضی خاصی هم داره. به موسی کلم و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب بیاید تور تا دریافت الواح تورات کنید. حالا در روایت داره که ملاقات بعدی ملاقات داده شده بود به حضرت، میرسید به مقصد. 30 شب و خدا کرد 40 شب. چرا؟ تو همین 10 شب بساط برگشت، حضرت برگشتید اینا گوساله پرست شده. کار خودست این وعده، انعاد میکنید بی خودی که وعده اینجوری شکل نه. خدا مثلا از اول میتونست بگه 40 روز، فرمود حالا 30 شب بیا، بعد 10 شب بهش اضافه کرد، یه امتحان سخت. فطال علیهم العهد، افطال علیکم العهد، عهد خدا در نظرشون دور آمد. یا کو خدا فرموده پیغمبر ما 30 روز ما رو ول کرده رفته، چه وعده گفت سر یه ماه میام، 10 روز صبر نکرده، هیچ هم گوساله پرست. وعده های خدا این شکلیه. در یه روایتی حضرت فرمودن که بنا بود امیرالمومنین فرمودن سر 70 سال چرا نشد، حضرت فرمود که وقتی سید الشهدا رو به شهادت رسوندن اشتد غضب الله، به تأخیر افتاد مثلا به روایت در این روایت سال 140، شما باز درست راه نرفتید دیگه، تأخیر افتاد، وقتی هم براش معین نشد، یه باید صبر کنید تا برسه. وعده های خدا قطعیست ولی یه شکل خاصی داره. مثلا گویا اگه به خودمون به خودشون می جنبیدن تو همین 70 سال درست می شد، اتفاقی باید برد، ولی دیگه حالا به تأخیر افتاد. حالا عرض کردم اینا کمی پیچیده تر از این هم هست. یا اون روایت معروفی که محضرتون تقدیم کردم، خدای حضرت نو وقتی نفرین کرد، نفرین کردنش هم کی بود؟ وقتی بود دیگه مایوس شد، گفت اینا نه خودشون آدم بشو هستن نه تو نسلشون آدم هست. اگه نسلی تو نسلشون مؤمنی بود، خدای من صبر میکردم تا مؤمنا به فعلیت برسن، اینا رو از اسلابم بیرون میآوردم، تربیت میکردم، تحویل تو میدادم، من ماموریتم رو انجام میدم. ولی دیگه رب که انهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا، نه خودشون آدم میشن نه نسل مؤمن در اینا هست. نفرین کرد ازت. وقتی نفرین کرد، خدا مثال فرمود خب حالا نفرین کردی، این هسته های خرما رو بکار تا به ثمر برسه. وقتی به ثمر رسید، اون وقت خدای متعال عذاب میکنه اونها. حالا وعده خدا دروغ که نمیشه، شکلش خدای متعال وعده داده حالا این خرما فعلا هسته های خرما رو بکارید، اینا به ثمر رسید. ملاحظه فرمودید دوباره فهمود حالا این بار دوباره هستی وقتی به ثمر رسید و میوه داد و میوه هاش هم خوردن اطرافی حضرت نو، آمدن گفتن خب الوعد وفا دیگه، شما وعده کردی، حالا همون حالا دوباره این هسته های این درخت ها رو بکارید تا درخت خورما بشه. این وعده خدا این شکلی. سه دسته شدن، رفتن منافق شدن و مرتد و مؤمن. 10 باری تکرار شد. ما هم باشیم کی با میستیم، جز یه اندکی اونایی که موندن به حضرت گفتن دیگه ما تو رو قبول داریم، کار با پیروزی شکست نداریم، تو پیغمبر خدا. اون وقت خدا فرمود حالا کشتی بساز، حالا وقت داریم. وعده های خدا یه شکل خاصی داره. خدا وعده داده، وعده قطعیست. این وعده به گونه ای واقع میشه که ماها تربیت بشیم، شرایط پیش بیاد، زمینه های وقوع این وعده آماده بشه. اون عرض کنم حتی عرض کردم اونایی که در نسل هستن اصلاباً باید بیان به فعلیت برسن، اینا رو امام زمان تربیتشون میکنه، رهاشون نمیکنه. بنابراین یه وعده خاصی است، وعده ظهور. به ما وعده دادن، تکالیفی هم از ما خواستن، عرض کردم. یه سلسلش تهیئ برای اون دورانه، مهمترینش هم انتظاره. انتظارم به یک معنا همین، آدم بزرگ بشه، از تعلق به اهداف کودکانه خودش که هرچی هم بزرگ باشه کودکانه است. و ما آزای لحیات دنیا الا لعبون و لعب و ندار الاخره لحی الحیوان. همه این دنیا با همه بزرگیش بازیگریه دیگه، بازیچه هاش دست به دست میشه، تیله هاش میشه توپ، عروسکاش میشه عروس، ولی همونه دیگه، همش بساط. اگه کسی به این دنیا مشغول شد اینه. و ندار الاخره لحی الحیوان. اصل انتظار بزرگ شدنه، از سر این سفره بلند شدنه، اهداف بزرگتر رو فهمیدنه، به اون هدفهای بزرگ گره خوردنه. عرض کردم دیروز حدیث رو تقدیم کردم در جلسه قبل که به امام صادق عرض کرد که آه الان عبادات ما در دوران به اصطلاح خوف و خطر رو در کنار شما، این افضله یا عبادت در دوران ظهور و غلظت؟ فهمیدین عبادت از او افضله. گفت پس دیگه برای چی منتظر باشیم؟ همه چی برای اون آماده است، یک کنار شما داریم، بندگیمون رو می‌کنیم، به افضل عبادت میشه. حضرت فرمودن نمی‌خوای اون اهداف بزرگ محقق بشه، نمی‌خوای منکر در عالم واقع نشه، نمی‌خوای عدل محقق شه، نمی‌خوای خدا عبادت بشه. بعد انتظار یعنی بزرگ شدن، یعنی اون اهداف بزرگ در دل انسان جا بگیره، شکوفا بشه، بخواد واقعا اون اهداف رو، تعلق به اونا داشته باشه و بعدم به وعده خدا مطمئن باشه. اگر مطمئنه به وعده خدا نباشه، آدم منتظر نمیشه. میگه امور خوبی است، ما هم دوستش داریم، حالا به یه معنا تعلق واقعی دیگه نیست، انتظار نیست. میگه ولی اینا همش حرف دیگه، علیاذ بالله. حالا کو؟ این حالا کو دیگه آدم منتظر نیست. منتظر اون کسی است که وعده خدا رو قطعی میدونه، قطعا واقع میشه. و امیدوارم هست به تحقق اون وعده. میدونه و بعد آرام آرام خودشو مهیا میکنه. لذا در روایاتی که در باب عرض کنم انتظار آمده، تعبیر اینه که حبس نفس کنید بر امامتون. انسان اهداف امام رو بفهمه، اون اهداف بزرگ رو، به اون هدفهای بزرگ دل ببنده، وابسته باشه، تعلق داشته باشه، بزرگ بشه انسان، و بعدم یقین و اطمینان و امید داشته باشه، بعدم با امیدواری امکاناتشو بیاره مهیا کنه برای حضرت. شاید این جمله‌ای که در زیارت جامع کبیر آمده مکرر در زیارات ائمه آمده، این همینه که قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده. قلب باید تسلیم امام بشه، که عرش وجود انسانه تا او تسلیم نشه قوای دیگه تسلیم نمیشه. فکر انسان، قوای دیگه انسان ذیل قلبشه دیگه. قلبی لکم مسلم، قلب باید تسلیم بشه، جز امام چیزی نباشه، میزان قلب انسان بشه امام، قلبش با امام ترازو کنه عالم رو، دنبال اهداف او باشه، تسلیم باشه، و آرایش هم دنبال رأی امامش باشه، برای خودش رأی در عرض امام نداشته باشه. و رأی لکم تبع. مؤمن خیلی با فهیمه، عاقل، صاحب رأیه، ولی رأیش رأی امامشه، و این خیلی مهمه. بعضی خیال میکنن آدم خودش رأی داشته باشه، خب رأی ما چه قیمتی داره؟ خودمون چی هستیم که رأیمون چی باشه؟ اون رأی امامه که تو دستگاه خدا قیمت داره، عالمو در اختیارش گذاشتن. اگر رأی ما تابع رأی امام شد، این خیلی قیمتی میشه. والا کسی بر خودش یه رأی مست، این چه ارزشی داره؟ میگفت خود ما و رأیمون همش حبنی و ما خطری، دعای ابو حمزه. اما خود من تو دستگاه تو چه قیمت؟ عبادتم چیه که گناه هم چی باشه؟ من حد میفهمم. اگر رأی ما تابع رأی امامم شد، قیمت داره. والا قیمتی داره. و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معدتون. حالا امکانات هم مهیای مهیاست، تا این دو اتفاق هم نیفته این سومی واقع نمیشه. و نصفتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی امره بکن. همه چی آماده کردم تا خدای متعال امر خودش رو به وسیله شما احیا کنه. منم آمادم، منم مثل اون زنبور عسلی که بالشو خیس میکرد و رو آتش نمرود میریخ، منم حاضرم که تو این وادی بیام جانم رو فدا کنم. و نصرتی لکم معده تا یحیی الله تعالی امره بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لامره، در ایام الله شما رو برگردونه و به وسیله شما امرش اظهار بشه. یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم. این معیت، اونم معیت مؤکد که حالا معیت با همه قوا، معیت ظاهر و باطن، این معیت نمون انتظار من با امامش باشه تو عصر غیبت. امام دارن امامت میکنن، طرح و جلو میبرم، منم کنار حضرت ایستادم، خودم رو وقف اون طرح کردم. این یه شأنی از انتظاره که انسان خودش رو وقف بکنه. و در زیارات دیدید حالا یه تعبیر دیگه است که عرض کنم، همین تعبیر تو زیارات مکرر آمده، منتها یه تعبیر در بعضی از زیارات هست که حتی یحکم الله، من آمادم تا خدا حکم کند. این حتی یحکم الله همون تعبیری است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم فرموده در پایان سوره یونس، فصبر حتی یحکم الله. داستان سوره یونس رو که بیان میکنه که در قرآن به حضرت اشاره هم شده، ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش، عجله کرد، تربیت مردم با عجله نمیشه. علائم عذاب که نازل شد حضرت عجله کرد، در حالی که هنوز باید میماند، خدای متعال بهش اجازه نداده بود خارج بشه از قومش، باب تربیتشون هنوز باز بود، بازم مود دیگه، بازم هدایت شدن. یه قرآن میفهمد الا قوم یونس، اینا وقتی عذاب خدا رو دیدن، اون عالم آمد و راه حل یادشون داد، گفت اینجوری عمل کنید، عذاب برداشته شد، بهشون مهلت داده شد. ملا تکن که صاحب الود، آخر آیه میفهمد فصبر حتی یحکم الله، شما بیستید، این دعوای قاضی داره، آخرش این قاضی حکمشو میده و عمل میکنه، اقدام میکنه، شما بایستید صبر کنید تا خدا حکم کنه، عجله نکنید. فصبر حتی یحکم الله، انتظار یعنی همین، یعنی انسان دل به اون اهداف بسته، قلب تسلیمه، قوا مهیاس، امکانات آماده است، و حتی یحکم الله، عجله هم نداره. در دعای عصر غیبت که از امام زمان نقل شده ملاحظه کردید، صبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، به من یه صبوری و پایداری بده بر امر شما تا من نخوام حوادث با میل من عقب و جلو بشن، حوادث با مشیت تو با اراده امام جا به جا میشن، من بیستم پای امام خودم. حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، حوادث بزرگ با تدبیر بزرگ تو شکل میگیرن، حوث های ما اصلا تو اونجا راه نداره که بخوایم جا به جاش کنیم. مسئله دعای مسئله دیگه است، و دعای برای فرج این جزوه ارز کنم احکام انتظاره. انسان اگه دست از دعا برداشت مطمئنن حالت انتظار ازش سلب میشه. در همین دعای عصر غیبت هست که تو این دوران به ما توفیق بده ما از دعا و صلوات برای امام زمان غافل نشیم تا یقینمون باقی بمونه. فیکون یقیننا فی ذلک که یقیننا فی قیام رسولک، اگر بخوایم این یقین باقی بمونه، 5-6 تا چیزه تو این دعا آمده، این کار رو باید انجام بدیم. یکیش همینه، اگر این دعا نباشد اصلا اصل یقین انسان از بین میره. حالا سخن دیگریست، وظیفه ما دعاست، با همین دعا هم ما آماده میشیم بیام تو میدان نصرت، ولی باید بدونیم حوادث بزرگ با اراده های بزرگ شکل میگیره. اونقدر حادثه ظهور بزرگ 124,000 پیغمبر آمدن به اون عظمت، همه وعده دادن، همه منتظر بودن. الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم، به همه امت ها خدای متعال وعده حضرت رو داده. و بنابراین این حادثه بزرگ با هوس‌های منش اصلا ظرف اندازه اراده های ما اراده نیست که با اراده های ما این خیلی جابجا بشه. بنابراین باید خودمون مهیا کنیم و این میشه انتظار، این اجمالی از انتظاره. ولی حالا در یک نگاه دیگر ببینید، این انتظار همه زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده دیگه. آدمی که دل به اون هدف ها بسته و امیدواره و اقدام نصرت و همه قواش رو آماده کرده، قلبش رو تسلیم کرده، اندیشه ها و آرایش رو مهیا کرده، امکاناتش رو دست به دست داده، آماده یا آماده است. این همه زندگی انسان میشه زندگی تحت تأثیر این انتظار. این یه روی کرده به حیات در واقع. ولذا حضرت فرمودین حبس نفس بر امامه. اگر انسان خودش رو حبس کرد برای امامش و اهداف امامش، منتظر این خیلی بزرگ شدن میخواد. به این راحتی نه درک میشه نه تحمل میشه. امرنا صعبون مستصعبون. ولی اگر شد انسان میشه همونی که فرمودن که مثل کسی است که در روایت داره که مثل کسی است که در اردوگاه حضرت بالاتر، مثل کسی است که در بدر بوده در کنار حضرت شمشیر زده. این همچین عمل با فضیلتی است و لذا افضل الاعمال هم هست. ولی حالا اگر بخوایم به شکل دیگری بیان کنیم، یعنی حالا امام زمان یه طرحی دارن برای امامتشون، انسان درون این طرح حرکت کنه، تمام زندگیشو بیاره تو نقشه حضرت، این میشه انتظار. وقت شکل اجتماعیش اینه که جامعه مؤمنین باید تلاش کنن که همه زندگیشون در اون مسیر و در طرح امامشون قرار بگیره. در دوران غیبت به خاطر اینکه امام در ولایتشون در حجاب هست، شیطان تلاش میکنه که ماها رو از امام جدا کنه، ما رو از برنامه امام ببره بیرون. اگر از برنامه امام برد بیرون، بیرون تو برنامه شیطان. یعنی مقابل طرح امام در عالم از طرح شیطانه. این دوتا کاملا مقابل همه. طرح حضرت هم فراگیره، طرح اونا هم پیچیده است. واقعا اونا هم طرحهای پیچیده ای دارن. برای اینکه الان ببینید تو همین دوران، حالا از گذشته ببینید چجوری فرعون ها دست به دست شیطان میدادن، نمرود ها، فرعون ها خیلی کارهای پیچیده ای میکردن. تو الان که ببینید برای اینکه واقعا بر عالم حکومت کنن، جنگ اول و دوم رو میذارن، ده ها میلیون آدمو میکشن، کشورها خودشون هم با خاک پیشان میکنن، بعد از دلش دفعه میبینی یه قدرت بزرگ بیرون میارن، یه قبله درست میکنن برای عالم. طرحشون پیچیده است. نمیخوام بگم طرحشون تحول، چرا، اونا خیلی علمشون ممکنه علم ثابتی نباشه، ولی واقعا خیلی پیچیده است. ببین شیطان طرحش اینجوریه، اینقدر پیچیده عمل میکنه، همه عالم خیال میکنن و میبینی نه، داره یه نقشه بزرگ کشتن، جنگای بزرگی رو انداختن که از دلش یه سازماندهی جدید تو جهان درست بکنن، سازمان ملل درست بکنن، کشورها رو بیارن زیر سلطه خودشون. علی حال طرحی که برنامه‌ای که وجود مقدس امام زمان دارن، طرح بسیار بزرگی است. حقیقت انتظار اینه که انسان تو دل طرح زندگی بکنه. مؤمنین شیعیان تو عصر غیبت اگر جامعهشون درون نقشه حضرت حرکت میکنه، منتظرن. به اندازه که از این طرح فاصله میگیره، میره تو طرح شیطان، از انتظار جدا میشه دیگه، رنگ و بوی انتظار نداره جامعهشون. اگه جامعه منتظر مؤمنین، آرمانهاشون شد آرمانهای جامعه مادی، حکومت دینی، و این خیلی باید به این توجه داشته باشه. اگه آرمانش ما شد آرمانهای توسعه، دیگه چه جامعه منتظری هست؟ و دنبال توسعه ایم دیگه، اون کفار هم که هستن، چرا میگید ما منتظریم؟ این که امام بزرگوار میفرمودن اگر مسئولین مردم رو از توجه به ظهور و انتظار غافل بکنن، ولو خدمت هم بهشون بکنن، خائنن. یعنی هم ولی سفره‌هاشون هم رنگی میکنن، این خیانته. خب اونا هم میگن ما سفره‌هاتون رو رنگی میکنیم، که هنر نیست که. جامعه منتظر جامعه ایست که دقیقا رو به آرمان ها میره، جامعه هدفش جامعه حضرته. در اون حد مسیر جمعی عرض کردم باید روابط اجتماعی رو آرام آرام بسازیم، اون چیزی که تو اصل ظهور محقق میشه، این میشه انتظار قدم برداشتن. لذا این وقتی حکومت دیگه شد حکومت دینی، بعد روابط اجتماعی اینجوری ساخته بشه، به سمت ظهور ساخته بشه دیگه. خب وقت گذشت، عذرخواهی میکنم، فیض آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به دریای ولایت گوهرم من، بر اورنگ شهامت افسرم من، نگینم گوشوار عرش دین را در انگشت شرف انگشترم من. به صورت شد علی اصغرم نام، به معنا خود ولی اکبرم من. علی اکبر نبی را بود مظهر، علی مرتضی را مظهرم من. حسین ابن علی فلک نجات است، بر این پربار کشتی لنگرم من. حریم او بهشت آرزوهاست، بهشت آرزوها را درم من. بود حبل المتین بند قماتم، مخان اصغر که سر اکبرم من. لبم سرچشمه آب حیات است، کجا محتاج شیر مادرم. اگر امروز آب از تیر خوردم، به فردا جرعه بخش کوثرم من. ره صد سال را شش ماه رفتم، ز همراهان در این وادی سرم من. پدر خون مرا بر عرش پاشید، ولی عرش خدا را زیورم من. چو زهرا پای در محشر گذارد، شفاعت را اساس دیگرم من. به خون هنجر و قنداق گلگون، شفیع آسیان در محشرم، واقعا همینطور لبم سرچشمه آب حیات است، کجا محتاج شیر مادرم. همه این تشنگی مقدمه بود تا اهل حرم خودشون این طفلو به امام حسین تحویل بدن. به قول اون بزرگ، اگر این تشنگی نبود کی اهل حرم راضی می شدند این طفل به میدان برود. لذا شنیده اید وقتی صدای قربت امام حسین تو صحنه کربلا پیچید، این طفل بیقرار شد، هرچه کردن او را آرام کنن نتوانستند. همین که در آغوش امام حسین قرار گرفت، سرش رو گذاشت رو دوش امام حسین، آرام شد. نمیدونم چه شد، امام حسین اشتیاق این طفل رو دید، تهیعش رو دید، آمادگیش رو دید، چه شهادتی براش رقم زد. همه شهدای کربلا عزیزند، ولی این شهادت یه رنگ و بوی دیگری داره. ذبیح امام حسین، خودش با دست خودش طفل آورد تو منا، گرفت مقابل تیرس شعبه. مگه نمیدونست که این جمعیت رحم نمی کنن؟ مگه نمیدونست که لو رو میدرن؟ گرفت طفل رو دست، الم تر همونی چه کرده با عالم، دل خودش آتش گرفت، ولی مسیر هدایت عالم رو باز کرد. الم تر همونی فرهمو ها در رضی، اما ترونه کیفیت لذات شام. نمیبینید از تشنگی به تلذی آمده، نمیتونه سر بگیره، فقط گاهی زبانش رو بیرون میآورد، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموش. کاری کردن، غصه ای بر دل امام حسین گذاشتن که خودش پیغام داد، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف است تسقیل طفلیم فابوان یرحمونی. سخنش تمام نشده بود، ذبح الطفل من الاذن الالاذن و من الورید الالورید. چه کنه امام حسین، تیر رو بیرون بکشه گلو رو میدره، را کند راه نفس رو بر علی بسته، فرضیه به دم الورید مخذبون فطلب رضیه. غم مخور ای کودک خاموش من. بعضی عزیزان اینجوری روزه میخوانند، این طفل یه آه هم نکشید، وقتی یه ناله هم نکرد. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، همه شهدا این آرزو رو داشتن نرسیدن. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم.